الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ترتبنا سنة الصوم در محل خودش بیان شد که مختار ما در آیه نفر این است که این آیه هم دلالت می کند بر حجیت خبر واحد و هم حجیت فتوای مجتهد. چهار، از تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر و المیزان، تفسیر مرحوم طباطبایی و مجمع البیان در ذیل همین آیه نفر سوره توبه است، آیه 122، می فرمایند که یعنی چند مطلب بیان شده. یکی این که مراد از تفقه در آیه شریفه فهم معارف دینی است، خواه از اصول باشد و یا از فروع. نه این که مراد همون تفقه اصطلاحی باشد که اصطلاحا میگیم فقه، همون احکام عملیه باشد. شاهد این که این تفقه اعم است از اون تفقه اصطلاحی و از فهم اصول دین روایات زیادی است، که یکی از اونها روایتی است که یعقوب ابن شعیب بیان می کند: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس، قال این قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. بله، شاید هم داشته بنده از اشتباه ننمشته نمیدونم داره آیا این الهی بره؟ نه، ازا رجو الهی هم آیا ایره هم داره یا نه؟ الهی هم داره، بله. خب پس بنده هست فهم ننمشته اشتباه کرده. قال هم فی عذر مادام و فی طلب و ها اولای الذین ینتظرونهم فی عذر حتی یرجع علیهم اصحابهم. دو مرتبه همین حدیث شریف میگه به امام صادق عرض کردم اذا حدث علی الامام حدثون، یعنی اگر امام از دنیا رفت و شهید شد علیه حال از دنیا رفت، کیفه یصنع الناس، مردم چه کار بکنن، وظیفه شون چیست؟ قال این قول الله عز و جل، چرا توجه نمی کنید به این آیه شریفه که لولا نفر من کل فرقتین تا به آخر. بعد امام فرمود که هم فی عذر مادام و فی طلب. یه چند نفری مرن از مدینه و مکه و بالاخره اونجایی که احتمال میدن امام بعد اونجا باشد سوال میکنن و کسانی که رفتن برای سوال از امام بعد معذورن تا وقتی که در طلب معرفت امام هستن و کسانی هم که انتظار میکشن معذورن تا وقتی که این کسانی که رفتن برگردن و به اونا بگوین امام فعلی فلانیست. خب از این روایت که مرحوم آیه طباطبایی دیگه من نرسیدم واقعا مراجعه کنم، حالا یا شما رسیدید یا الان دارید میتونید پیدا بکنید بعدش. ایشون میفهم روایات زیادی ما به این مضمون داریم که مضمونش همین مضمون روایتی است که الان بیان کردیم. پس نتیجه این میشه که تفقهی که آیه امر میکند مردم را بین که تفقه کنید همین احکام عملیه نیست، اصول دین را هم شامل میشه و حتی معرفت امام علیه السلام را هم شامل میشه. 5 یمکن این که، یعنی از این تفاصیل معلوم میشه، یمکن این که طائفه‌ای که نفر کردن همونها متفقه باشن، همونهایی که رفتن دنبال به اصطلاح تفقه، نفر کردن همونها هم بشن متفقه. کما این که یمکن که طائفه‌ای که تو خانه ایستادن و مقیم هستن اونا تفقه کنن، یعنی با هر دو میسازه، هم ممکنه متفقهین اون دستهی که رفتن و نافر هستن باشن و هم عکسش ممکنه متفقهین این مقیمین باشن، نافرین وقتی که آمدن این مقیمین به اونها بگوین، هر دو رو شامل آید. 6 بعد نه دیگه، اون همین الان مطالب ما بیان میکنیم مطالب همین چیز هم هست. بعد نه تفصیل نیست، نه اون هم یک شده، نه همین یکی بیان کنم دیگه، بقیه شد یاد داشت نکردم چون لازم نبوده. البته مخصوصا تفسیر فخت تفسیر کبیر مطالب ادبی زیادی هم داره، مطالبش مفیده براتون اگر برسید. 6 یمکن این که این آیه ما کان المؤمنون بقیه اون آیه قبلش باشد. آیه قبل درباره جهاد بود و هست. یمکن این آیه ما کان المؤمنون لینفروا کافة، اینم دنباله همون آیه قبل باشد و مراد به این نفر الی جهاد باشد. و یمکن این که نه، این کلامی باشد مبتدا و دارای حکمی مستقل، آیه قبل مربوط به جهاد، این آیه مربوط به فهم مطالب و احکام دین. پس هر دو احتمال هست. اون وقت سیاق آیه اون آیات قبل باشد شاهد احتمال اوله، آیه قبل مربوط به جهاد، این آیه هم دنبال همونه، پس میگم اینم مربوط به جهاد. اما زیل آیه که یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم تا به آخر و همچنین نسیار سیاق آیه قبل شاهد احتمال اول و زیل آیه فرمون لیتفقهوا ولینذروا قومهم لعلهم یحذرون، این زیل آیه شاهد احتمال دوم، یعنی شاهد این که ما کان المؤمنون کافه، اینها یعنی به طرف تفقه در دین. و همچنین فصاحت قرآن، و بلاغت قرآنم شاهد احتمال دوم، چی؟ این که شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل، این کتابیست که در صفحه 240 این کتاب در ذیل آیه تطهیر درباره ائمه هست و اهل بیت هست. خب معمولا اشکال میشه که این آیه تطهیر قبل و بعدش درباره زوجات پیغمبره، این آیه اهل بیت و تطهیر، پس اینم باید درباره انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و حکم قبل و بعد این آیه، اینم درباره زوجات پیغمبره. شواهد و تنزیل در مقام رد این حرف میگوید که عبارت چنینه: ان هذا لا ينكره من عرف عادت الفصحا فی کلامهم فإنهم یذهبون من خطاب الى غیره و یعودون الیه و القرآن من ذالک مملو. می‌فرمایند که این آیه تطهیر قبل و بعدش درباره زوجات پیغمبره، ولی ما میگیم این آیه درباره اهل بیت، این جزء فصاحت قرآن و عادت فصحای عربه که فصحا بناشون بر اینه که وقتی مطلبی رو بیان میکنن یه مطلب در بین بیان یک مطلب به عنوان یک جمله معترضه یه مطلبی میگوین، باز بر میگنن به همون مطلب اولی، و در قرآن شریف از این گویه آیات ما زیاد داریم که قبل و بعد درباره یک مطلب است، وسط آیه مطلب دیگری بیان می کند، و این جزء فصاحت و بلاغت قرآن است. یک مرتبه طرف مخاطب متوجه بشه که این چی شد که در وسط این مطالب کردن این جمله معترضه آمد. این دلیل بر اینه. پس بنابراین قبل و بعد آیه دلیل بر این نیست که این آیه هم مربوط به زواجات پیغمبر باشه. و وقت این مطلب که از شواهد تنزیل نقل شده، شواهد تنزیل ما پیدا نکردیم و چه گشتم دکتابمون در این سنت نبوی، او را مشکل شما داشته باشید، درنگی بر دو دیدگاه. این مطالبی از این بحث خوبی است اگر منتشر بشه برای جمعی از طلابی که در به سطح تشکیلات مرحوم آیت الله فاضل بودن و سال اولی که پنجشنبه هم اونجا بحثی داشتیم. اون وقت یک بحث ما همین بود و موضوع این بحث این بود که مطالبی که اهل سنت یقینا قبول دارن و در سند نمیتونن رد کنن، از اون طرف اون مفاد اون مطلب اون مدلول با مذهب اونا موافق نیست، با توجیه کردن از کنارش رد میشن، توجیه میکنن رد میشن. در حدود خیال میکنم 14-15 تا از این موضوعات ما عنوان کردیم و بعد توجیه های اهل سنت عنوان میشه و اون توجیه ها رد میشه، که یکی وصیت پیغمبره مثلا، یکی قدیر خمه و همینجور 14-15 تا، یکی که چرا شیعه ها نماز رو با هم میخونن، چرا گریه میکنن در مصیبت و همین 14-15 تا ما نوشتیم و بعد اونجا چاپ شد وصیت یک جزوه. اون وقت اسمش رو داشتن سنت نبوی درنگی بین دو دیدگاه، یعنی 14-15 مطلبی که همه مسلمان ها قبول دارن، دیدگاه شیعه درباره این مطلب اینه و دیدگاه اهل سنت اینه. این بحث خیلی کتاب جالبی هم هست، نهایت دیگه خب منتشر نشد، شاید انشاءالله منتشرش بکنه. اونجا این مطلب رو ما در صفحه 50 آوردیم، این حرفی که از این شواهد تنزیل نقل کردیم در رد برداشت اهل سنت، اونجا بیان شده صفحه 50 همون سنت نبوی که این از فصاحت قرآن و فصاحت فصحای عربه که در بین مطلب یه مرتبه به طور جمله معترضه هم مطلب آخری میگن و باز بر میگنن به حرف اول شما. ببینید یعنی اگر این جمله معتزله ربطی به اصل موضوع بحث داشته باشه منظورتون اینه؟ خب این که اگه بشه که این طبقه مشخص خیلی معتزله نیست اصلا، خود همین که ربط نداره اهمیت داره که یک مرتبه در بین یک مرتبه که متکلم مشغول حرف زدن هست یه مرتبه یک جمله میگه که هیچ ربطی به این موضوع نداره، این خودش باعث میشه که مخاطب این مقدار فکر کنه که چه شد مثلا در بین این موضوعی که متکلم در مقام اثبات این موضوع یه مطلب پرید این حرف گفت، این چه حرفی است که دیگه وسط گفته، خود این باعث میشه که بیشتر دقت کنه که این مطلب چرا در این بین گفته شد و این چه مطلبی است که بیان شده. این از عادت فصحاست میگن قرآن هم زیاد گفته و وقت در خود آیه تطبیق هم گذاشته یک شواهدی هم هست که هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره، که دیگه بحث آخریست. عرض کنم که اگر این سنت می پیدا کردین که تشکیلات آقای فاضل باید داشته بشه، البته ما گفتن چاپش کنیم و تمنه مخادر بیم، شاید ما اضافهش کنیم که اضافهش نکردیم، بعد ما موضوعی دیگه هم در نظر گرفته بودیم که اضافهش کنیم که بعد چاپ بشه، دیگه اونم نشد که اضافهش کنیم، احتمال هم اونا داشته باشه. در هر صورت خب این در جایی که صدر و ذیل آیه اون وقت این وسطش قرار بگیره، این جمله معترضه جزء فصاحت قرآن و فصاحت ادبای عربه، خب ما نحن فی که فقط صدر آیه از ذیلش هم تازه نیست، این که به طریق اولا هیچ مشکلی نیست که بگیم چون صدر آیه درباره جهاد بوده پس این آیه با درباره جهاد بشه، نیست اصلا. هفت، استفاده میشه از آیه نف، این که مقصود از تفقه دعوت مردم هست به طرف حق، یعنی تفقه باید برای این باشه، باید تفقه و لینذر قومهم، پس اگر کسی تفقهش برای طلب دنیا و دنیا باشد به تعبیر فخر رازی کان من الاخسرین اعمالا، این عبارت مال فخر رازیه که از آیه می فهمیم که این تفقه برای ارشاد مردم باید باشه، اگر تفقه برای تحصیل دنیا باشد این شخص کان من این کار میشه من الاخسرین اعمالا. بحث آخر، این اون چه از این تفاصیل مهم درباره این آیه استفاده می شود. خب هشت، مطلب هشت اومه که در این حتی مبیان میشه و همچنین بعد دیگه همین هشته باشه نهمی دارن داره، دو مطلب از مرحوم آقای میلانی ما اینجا یادداشت کردیم که هر دو مطلب دو تا مطلب خوبی هست، کمتر پیدا میشه در جای دیگه. یکی این که ایشون میفرمودن این آیه ممکنه دلیل امضایی باشد، سیره عقلائیه رو شارع با این آیه نفر امضا کرده، دیروز هم اشاره کردیم، و یمکن که این آیه دلیل تأسیسی باشد، امضا نیست بلکه تأسیس یک مطلب است، به این بیان که درباره لعله قبلا گفتیم که معنی لعله چیست، مرحوم آقای میلانی و استاد بزرگوارشون محدث مرحوم محقق اصفهانی فرمودن لعله در همه جا معنی شایده، در عرب وقت میخوان شاید رو بیان کنن که شاید اینجور بشه لعله استعمال میکنن، ها هست معنای لعل لغتن شایده، نه اون ترجی و محبوبیت. این یه معنا بود برای لعل. یه معنام این بود که لعل دال است بر محبوبیت، نهایت لعلی که در قرآن هست خب بیانت بیان شد. اون وقت دال بر محبوبیت که بود، یعنی محبوبیت اون ما بعد لعل، این محبوبیت ملازمه دارد هم شرعن و هم عقلن با وجوب اون چه بعد از لعل واقع شده. این دو مطلب بودی که قبلا گفتیم. اون وقت آقای بینانی می فرمودن اگر معنی لعل همون شاید باشد، این آیه می شد دلیل امضایی، به این معنا که تحذر بعد از انذار یک امر ارتکازی و عقلایی است. بنای عقلا بر همینه که بعد از انذار، وقت کسی دار انذار کرد و ترسون، اینا عملا تحذر میکنن، یعنی اجتناب میکنن. این بنای عقلاست. لعله اگر به معنای شاید باشد، لولا نفر لعلهم یحذرون، این در واقع امضای همین بنای عقلاست، یعنی همین یک عقلا انجام میدن نفر کنن و انذار کنن تا بعد از انذار لعلهم یحذرون، شاید اینا بترسن. این میشه امضای همین بنای عقلا. چیزی شارع تأسیس نکرده، اشاره میکند به اون چه عقلا بناشون برهمون است که تحذر بعد انذارن، تفقه کنن و انذار کنن تا شاید بترسن، یعنی بعد از انذار. این اشاره میشه به همون بنای عقلا که عقلا هم بعد از انذار میترسن. اون وقت از این ایجاب تفقه و انذار میفهمیم که عقلا شارع مقدس این سری عقلا رو امضا کرده. و اما اگر چنانچه لعله دال بر اون وجوب باشد که مرحوم آخون فرمودن از لعله ما وجوب بفهمیم، لعله هم یحزین، واجب است که بترسن، شارع واجب میکند. اگر وجوب بفهمیم، آیت دال است بر تأسیس تفقه و وجوب تحذر بعد از این انذار. و به تعبیر آخر اگر چنانچه نتیجه این به ساعت تفقه، اگر چنانچه تحذر عادی باشد، میشه آیه دلیل بر امضا. اگر الزام باشد میشه دلیل بر تأسیس. این مطلب بوده که شون بیان می‌فرمودن. ولی خب این مطلب میشه که مثلا مقدار خدشه کرد به این که اون تحذری که عقلا بعد از انذار دارن و سری عقلا است، اون تحذر نفسانی است که بعد از تهدید هر عاقلی یه مقدار مثلا ترس و وحشت میکنه که نکنه این واقعیت باشه. و بحث ما در تحذر عملی است. معلوم نیست که سری عقلا بر تحذر عملی باشد، که اگر کسی داره ترسون اینا عملا بترسن. اگر تحذر نفسانی باشد، بلا اشکال اینجوریست، عقلا بعد از تحذر ولو برای یک آن که باشه میترسن که داستان چیه و نکنه ما هم گرفتار مشکل بشیم. اما اگر تحذر عملی باشد، خیلی روشن نیست که واقعا عقلا در همه جا عملا بعد از انذار تحذر عملی داشته باشد. ممکن اینجور خاصی بشه. یعنی تحذرش، ببینید تحذر گفتیم یا خوف نفسانی است یا مراد تحذر عملی است. لعلهم یحزنون شاید عمل بکنن، به قول شما انذار کنید شاید عمل بکنن، ای لعلهم یعملون مثلا، اینجوری معنا بکنید. خب اگر معنای این تحذر عملی بود، انذار بکنید لعلهم یحزنون شاید عمل بکنن، وقت معلوم نیست که عقلا بعد از انذار واقعا همشون عمل میکنن. اگر تحذر نفسانی باشد بلا اشکال همه این تحذر دارن، اما اگر تحذر عملی باشد معلوم نیست که همه عقلا در همه جا ارتکازشون بر این تحذر عملی باشد. ممکنه که خط شیعه کرد. مطلب دوم خب بعد رد کردن که اون اشکال کن نمیشه، اون محبوبیت در اینجا هم عقلن و هم شرعن ملازمه با وجوب داره. اون اشکالی که شد گفتن که برید درک مصلحت یا استحباب هم و وقت میکنن حذر کنن محبوبیت بود، که بعد جواب داده شد که نه، در صدر اسلام اینجوری نبودن، مسلمان صدر اسلام تازه مسلمان شدن، اصلا توجه به مصلحت و مصالح نداشتن اصلا، چون توجه نداشتن لذا این ازیل لعله در صدر اسلام اون خوف ترک مصلحت و دوچار مفسده در اون نبوده. همین معنیست که مطلب داوله است. اضافه این دومشون هم بگیم که مطلب تمام بشه. مطلب دومی که ایشون میفرمودن اینه که میفرمودن که اگر سیره بین و عقلا باشد و این سیره منتهی به زمان معصوم بشه و معصوم امضاش بکنه، اگر امضای معصوم با دلیل لفظی باشد این سیره اطلاق داره، قدر متیقن نیست. اگر امضای معصوم با دلیل غیر لفظی باشه، تقریب که مثلا تقریب در پیش معصوم بوده، پس اگر سیره بود منتهی به زمان معصوم، اگر معصوم امضا نکرد این سیره حجت نیست. اما اگر معصوم امضا کرد، اگر امضای معصوم به دلیل لفظی بود این سیره اطلاق داره، دیگه قضی متیقن نیست، در همه جا به این سیره باید عمل کرد. اگر اون امضای معصوم به دلیل غیر لفظی بود، میشه شعار تقریر کرده مثلا در حضور فرض کنید که معصوم مردم فرض کنید پنیر میخونن، معصوم هم چیزی نفرمود، سکوت کرد که تقریر کرد این کاره، اگر اینجوری بود اینجا در سیره اخذ به قدر متیقن میشه. پس نتیجه این قاعده کلی که سیره اگرچه دلیل لبی است و اگرچه در دلیل لبی متداول و مشهوره که اخذ به قدر متیقن میشه، اما این در وقتی است که این دلیل لبی به دلیل لفظی امضا نشده باشد. اگر امضاش با دلیل لفظی بود و اون اطلاق داشت، لامحاله سیره هم اطلاق داره. اگر امضا بغیر دلیل لفظی بود البته سیره اطلاق نخواهد داشت. اینم بیانشون شاید نظر شریفشون هم این باشه که چون وقت دلیل امضا لفظ بود، دلیل لفظی با اطلاق این سیره امضا کرد، اگر ما از این سیره اخذ به قدر متیقن بکنیم، این معناش اینه که دلیل لفظی یه مقدارش توجه به این قدر متیقن داره، یه مقداریم دلیل لفظی تقریبا سرش بی کلاه مانه، امضا کرده و هنی کسی در کار نیست، اون لحظیت لازم میاد. پس برای این که اطلاق دلیل لفظی لغویت لازم نیاد، میگیم خود سیره هم باید در تمام جهات باید بهش عقص بشه، دیگه عقص به قدر مطلقا نباید بشه. و اون وقت آیه هم در اینجا به همین آیه دلیل لفظی است و با این اطلاق آیه این سیره امضا شده. و آخرین مطلبی که شما فرمودن قبلا اشاره کردیم اینه که نفر در اینجا دال است بر حجیت خبر واحد، ولی در وقتی که مخبر فقیه باشه. دوستی بس قبلا هم عرض شد که نه، این از آیه فهمیده نمیشه، به علتی که در او زمان کسانی که خدمت پیغمبر میرفتن یه حکمی تازه نازل میشد، میرفتن یاد میگون عربی که یاد میگون عرب بادینشینی بود اصلا، چیزی حالش نمیشد، بگم مشتهد که نبود، همون میمد نقل میکرد بقیه هم قبول میکردن. پس بنابراین از آیه ما نمیفهمیم که حتما باید اون مخبر فقیه باشد و مشتهد باشد، این از آیه فهمیدن میشد. اللهم صل علی محمد و آله.